دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای بحث در مورد جزئیات توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب به ترکیه و امارات سفر می‌کند. دولت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر هومس موافقت کرد. و آمریکا بار دیگر حمایت خود را از حملات دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده اعلام کرد. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، برای بحث بر سر جزئیاتی مرتبط با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب هفته جاری رهسپار ترکیه و امارات متحده عربی می شود. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع گفتگوهای آقای کوهن در این سفر موارد لغو و کاهش موقت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. توافقنامه هسته‌ای ژنو تحریم‌های ایران را تا حدی کاهش می‌دهد تا در ازای آن تهران نیز فعالیت اتمی خود را محدود سازد. از دیگر سو، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است تیم دیپلماسی هسته‌ای و عملکردش قبل و بعد از مذاکرات مورد تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. آقای هاشمی که در جمع گروهی موسوم به مجمع اسلامی مدافعان عدالت سخن می گفت، افزود گروهی که اتفاقا ادعای پیروی از ولایت دارند هر روز برای مایوس کردن مردم تلاش می کنند. در هفته‌های اخیر برخی از اصولگرایان منتقد دولت، به ویژه اعضای فراکسیون جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی، گفتند که رهبر جمهوری اسلامی ایران از توافق هسته‌ای ژنو راضی نیست و ایرادهای اساسی به آن دارد. روزنامه شرق از کاهش هزینه‌های نظامی ایران در بودجه سال آینده به میزان 9% خبر داد. این روزنامه روز شنبه در گزارشی نوشت که بررسی ارقام پیشنهادی ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد کل بودجه در نظر گرفته شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده بیش از 367 هزار میلیارد ریال است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بودجه پیشنهادی سازمان بسیج 23% کاهش نشان می‌دهد و بودجه قرارگاه خاتم الانبیا از زیر مجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در این لایحه با 50% کاهش روبرو شده است. در همین ارتباط گزارشی هم داریم از فریدون زرنگار.
روزنامه شرق در گزارشی در شماره روز یکشنبه خود با اشاره به جزئیات گزارش تفریق بودجه سال 91 می نویسد در این گزارش نام بابک زنجانی به ثبت رسیده و میزان بدهی های نفتی او 1,400,000,000 دلار برآورد شده است. رقمی که به نوشته شرق حال با گذشت یک سال از تفریق بودجه 91 به گفته مسئولان نفتی کشور به 2.5 میلیارد یورو رسیده است. بابک زنجانی که گفته می شود مبلغ 2,500,000,000 یورو بابت فروش نفت به دولت بدهکار است، میگوید این مبلغ در حساب‌های بانک شخصیش در مالزی موجود است، اما او به دلیل تحریم‌ها نتوانسته این پول را به ایران منتقل کند. بابک زنجانی در حال حاضر زندانی است. خبرگزاری فارس هم با استناد به گزارش تفریق بودجه سال 91 می‌نویسد یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی هم پول شرکت نفت را پرداخت نکرده است. در متن کامل گزارش تفریق بودجه سال 91 که منتشر شده است، آمده است که از مبلغ حدود 12 میلیارد دلار مانده بدهی مشتریان نفتی، از جمله بدهی یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 4 آبان ماه سال گذشته بیش از 1,600,000 بشکه نفت خام به ارزش بیش از 185 میلیون دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است و شرکت مزبور به رغم فروش این نفت و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی وجود ندارد. این در حالی است که ناجا بر اساس تضمین‌نامه‌ای متعهد شده و تضمین کرده بود با اولین درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران بدون قید و شرط پول نفت به فروش رفته را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران پرداخت کند و چنانچه در پرداخت تأخیر شود خزانه‌داری کل کشور مجاز است مبلغ وجه المعامله درخواستی شرکت ملی نفت ایران را سریعاً از سرفصل بودجه ارزی ناجا در خارج از کشور کسر و به حساب شرکت ملی نفت ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند. در گزارش‌های در دست نام این شرکت وابسته به نیروی انتظامی فاش نشده است. با انتشار این گزارش معلوم می‌شود که تنها بابک زنجانی نبوده است که مأمور فروش نفت شده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر از خاورمیانه. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از حملات دولت عراق علیه شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار تاکید کرد. آقای بایدن روز یکشنبه در تماسی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق از تلاش‌های او برای همراه کردن عشایر و قبایل محلی در مبارزه با القاعده تمجید کرد. همزمان روز یکشنبه ارتش عراق مواضع شبه نظامیان در استان انبار را بمباران کرد. از سوی دیگر رشته انفجارهای روز یکشنبه در مناطق گوناگون عراق دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. مجلس تونس روز یکشنبه قانون اساسی این کشور را با اکثریتی قاطع تصویب کرد. قانون اساسی جدید تونس 3 سال پس از سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین این کشور به تصویب رسید. همچنین ساعاتی پیش از تصویب قانون اساسی مهدی جمعه نخست وزیر تونس کابینه جدید را معرفی کرد. انتظار می‌رود کابینه جدید که شامل چهره‌های فن‌سالار است از تنش‌های موجود بین اسلام‌گرایان و احزاب سکولار بکاهد. و در ادامه کنفرانس ژنو 2 روز یکشنبه گفتگو میان نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد ادامه یافت و به گفته اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد حکومت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده حمص موافقت کرد. در جریان روز دوم مذاکرات موضوع تبادل زندانیان نیز مطرح شد و به گفته آقای ابراهیمی نمایندگان دولت سوریه از مخالفان خواستند تا فهرست زندانیانی را که در اختیار دارند ارائه کنند. به گفته اخضر ابراهیمی مذاکرات روز دوشنبه پی گرفته خواهد شد و دو طرف از طریق او گفتگوها را ادامه خواهند داد. اما سوال روز ما هم در خصوص مذاکراتی است که بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور در جریان و آقای ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد هم گفته که به سختی و آهسته این مذاکرات پیش میره. از طرفی نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه در حالی ادامه داره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره. شما درباره شرکت نکردن ایران در نشست ژنو 2 چه فکر میکنید؟ به نظر شما اگر جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ 2042-02-21-12-21-12 فرصتی فراهم تا تعدادی از پیامهای تلفنی رو با هم بشنویم. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی که مایل هستند به سوال روز ما پاسخ بدن بپیوندید.
آیا اون هوای سالم حق مردم ایرانه؟ حتی این هوای سالم برایشون تهیه کنیم به ازیر صحبدار که در 8 سال امیرسازی اورانیوم رفت کردیم و بودیم خود معلوم داریم میگیم در این بنزین درست کنیم مردم هم نفس بگیشن مردم مردن.
آقای روحانی ما شما رو دوست داریم، احترام میذاریم به شما، آرامش رو به کشور برگردوندین، ولی شما باز همون کاری داریم میکنین که آقای احمدی نژاد با ما کرد. با ما مستصفا طبقه کارگر کارمند بنزین رو گرون کردین آقای روحانی، ما رأیمون رو پس میگیریم. بنزین رو گرون نکنین، ما حالا در تورم گرونی داریم منفجر میشیم. نکنید این کار رو آقای روحانی، ما دیگه داریم زجر میکشیم از کرای خونه و تورم گرونی، از زندگی ساقط شدیم، زندگی همون به هم خورده.
آقای خامنه‌ای عزیز، به یک سخنرانی با حضور جمعی از مردم که هر هفته و هر ماه داری به مردم بگو که نرمش قهرمانانه رو که به خودت انتخاب کردی نرمشش هم شما باعث شدی که همین مشکلات تقصیر آقای روحانی نیفته. بگو که به بن‌بست رسیدیم و حق غنی‌سازی نداریم و باید هم به این کار میدادم. واقعیت ها رو به مردم بگیم، تاریخ در مورد شما در آینده بسیار خواهد نوشت.
بعد از تحریم‌های اروپا و آمریکا جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه. در رابطه با سوریه فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای مجبور میشه جام زهر دیگه ای رو نوش بفرمایند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سوال روز ما در ارتباط با شرکت نکردن جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2، شما در این باره چه فکر میکنید و فکر میکنید اگر ایران در نشست ژنو 2 شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ در نظر داشته باشید رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترامی شده باشه خودداری میکنه. اما بیش از 770 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، امضا کنندگان این نامه با اشاره به وعده آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشتند هنوز امیدوار به تحقق این وعده او هستند. اما در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی را داشته با عیسی سحرخیز، یکی از روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه، و درباره جزئیات بیشتر این درخواست پرسیده. عیسی سحرخیز در تهران:
این نامه در واقع یک تأکیدی است بر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اینکه ایشون به هر حال به نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی و حمایتی رو مورد تأکید قرار دادن که دولت تدبیر و امید روش کار میکنه و این امید هم وجود داشت که در 100 روز اول دولت آقای روحانی همان گونه که خانه سینما بازگشایی شد انجمن صنفی هم بازگشایی بشه، ولی متاسفانه خب این حادثه اتفاق نیفتاده. این دلیلش رو هم از دید ما روشن هست و این هست که دولت روحانی این کار رو میخواد انجام بده. شخص آقای روحانی هم به 3 تا از وزراش حداقل تاکید کرده که دستن در کار این مسئله هستن که این کار رو پیش ببرن، ولی از طریق دیگه و نهادهای دیگه خب این دچار مشکل شده و امید هستش که به این تلاش بیشتری صورت بگیره و آقای روحانی بتونه در 100 روز دوم کار خودش رو پیش ببره.
آقای سحرخیز، آقای غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه دیماه گفتن که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده و اینکه باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اعضای جدید و اساسنامه تازه پیشنهادشون رو بدن. نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که عضو انجمن صنفی هستید چی هست درباره صحبت‌های آقای اجرایی؟
اتفاقا کار قوه قضاییه در زمان ریاست و دادستانی آقای سعید مرتضوی بودش که کار سیاسی انجام داده و وارد حیطه عملی شده که در اختیارش نبوده و مانند دیگر کارها که الان کم کم گوشه های از اونها بروز پیدا میکنه اقدامی غیر قانونی بوده. اگر نه قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و میدونید که دادگاهی هم برای انجمن برگزار نشده. اینکه کسی بیاد از نهاد دیگری دستور بده که مثلا در انجمن صنفی این تغییرات انجام بشه. انجمن صنفی اساسنامه داره، روش کارش مشخصه، مرامنامش مشخصه و بر اساس اون باید انتخابات انجام بشه و احیانا همونطور که خود انجمن سال هاست دنبال این بود که اساسنامه رو، مواردش رو که اشکال ایجاد میکنه اصلاح بکنه انجام بده و بعدش هم در اساس همین دستور و لبل اساسنامه انتخابات رو برگزار کنه. این نوع اقدام ها اقدام های سیاسی است. اگه نه انجمن کار صنفی میکرده و وضعیتش هم روشن است.
آقای سحرخیز، شما ابراز امیدواری کردید که در 100 روز دوم دولت حسن روحانی این انجمن صنفی بازگشایی بشه. اگر نشه چطور؟
خب ببینید، انجمن صنفی داره تلاش میکنه که دولت روحانی از ابزارهای قانونی و آن چیزی که وعده داده عمل بکنه. ما امیدواریم که در 100 روز دوم و قبل از عید این کار انجام بشه و برنامه آقای روحانی از سال 92 به 93 نیفته.
گفتگویی بود با عیسی سحرخیز، یکی از روزنامه‌نگاران امضا کننده نامه 707 خبرنگار، خطاب به رئیس جمهوری ایران که خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. اما سوال روز ما در ارتباط با کنفرانس ژنو که بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت این کشور در جریان. درباره اینکه به نظر شما شرکت نکردن ایران در نشست ژنو چه تأثیری داشته؟ فکر میکنید اگر در نشست ژنو ایران شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات حاصل میشد؟ 2042022112122112 شماره تماس با ماست.